أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد فرج
فرج. سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها ذليلا. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب فرمودم عزیزان و سروران ما، ایشالله عازم زیارت سامران و حجج علیه السلام هستند. ایشالله این مقدمه بشه برای توشه محرمشون و کل سالشون. من هم چند جمله رو راجع به زیارت امام رضا علیه السلام خدمتتون تقدیم میکنم. یک نکته راجع به فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام هست، و دوم هم آداب زیارت و آثار زیارت. نسبت به فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام روایات ویژه‌ای وارد شده که دیدید در کامل زیارات و غیرش این روایت ها آوردن. محمود بن طولوی روایت متعددی نقل کرده. در بعضی از اون روایات حضرت فرمودن که زیارت امام رضا برابر با 70,000 حج ظاهرن هست. ملاحظه فرمودید. تعبیر شده که زائرین امام رضا علیه السلام در جوار ائمه علیهم السلام در مقام عرش هستند، و توضیح داده شده تو روایت که الان نمیخوام باز بکنم. به طور کلی در ثواب زیارت ائمه علیهم السلام ملاحظه فرمودید، روایاتی که آمده و آثاری که برایش از آثار دنیوی و اخروی ذکر شده، از زیارت سید الشهدا و سایر معصومین علیه السلام، که بیشتر این روایات به لحاظ کمیت تو زیارت سید الشهدا است. و این روایات درجاتی رو برای زائر بیان کرده، اینکه دعای خاص نبی اکرم و اهل بیت دنبال اوست، اینکه در بهشت غرفی دارن، مقاماتی دارن، بر سر مائده هایی از نور در قیامت نشستن، اینو دیدید همه رو. اونتا بعضی روایات است که خیلی فوق‌العاده است. یه روایتی است که در باب عرفه بود و ثواب زیارت عرفه امام حسین علیه السلام، به حضرت عرض کرد و من موفق نشدم امسال در عرفات باشم، یا حضرت ازش سوال کردن که امسال حج نرفتی؟ گفت حج نرفتم، ولی موقف رو در عرفات در کربلا بودم، عرفت رو به کربلا، عرفه رو در کربلا به سر بردم. حضرت فرمودن هیچی از دست ندادی، چیزی از تو فوت نشده که تونستی عرفه رو در کربلا باشی. بعد حضرت ثواب زیارت سید الشهدا علیه السلام رو بیان کردن که اگر کسی بتوانه در کربلا باشه عرفه رو، ثواب 70 حج 70 عمره، اونم در روایات دیدید مقبوله براش نوشته میشه. نتونست باز تحمل کنه، به حضرت عرض کرد بالاخره موقف از دست رفت، در موقف عرفه نبودیم. میگه حضرت شبه مغزل به من نگاه کردن، فرمودن که اگر کسی از فرات قصر کنه به زیارت سید الشهدا علیه السلام بره، هر قدمی که برمیداره ثواب یک حج عمره مقبوله داره. در نهایت هم در یک روایتی که این مضمون زیاد تکرار شده ها، در روایات آمده کسی که امام حسین علیه السلام رو زیارت بکنه، به خصوص در مثل عرفه، زار الله فی عرشهی فی کرسیهی فوق عرشهی، مکرر در باب زیارت امام حسین آمده، در باب زیارت امام رضا هم مشابه این عبارت اومده. در اون روایت به خصوص حضرت فرمودن اگه اهلشو پیدا کرده یک کلمه رو بهش بگو، بعد از اینکه ثواب زیارت گفتن که زیارت سید الشهدا قدمش ثواب حج عمره مقبول داره، فرمودن اگه اهلشو پیدا کردی بگو من زار الحسین که من زار الله فی عرشه. این مال همه نیست، اینو به اهلش برسونید و بهشون بگید که من زار الله فی عرشه. حالا دو نکته رو من اینجا اشاره بکنم که خیلی هم مجال بستش نیست. یکی این که حج یک سیر کامل الالله هست. دیدید بزرگان علمای اخلاق وقتی به آداب حج میرسن میگن حج یک سفر کامل است که گویا انسان در این سفر کامل از آغازش، از مثلا مثل سفر مرگ میمونه و سفر آخرت و سیر در عوالم آخرت پیدا میشه. ببینید همین کتبی که دم دست هست مثل جامع السعادات مرحوم نراقی، معراج السعاده مرحوم نراقی کوچیک، وقتی به اسرار حج میرسن میگن وقتی از خونتون جدا میشید گویا دارید به سمت آخرت حرکت میکنید. این حال رو داشته باشید. وقتی میرید در میقات اونجا احرام میپوشید احساس بکنید که همه لباس ها رو در آوردید و لباس کفن پوشیدید، دارید میرید به سمت عالم آخرت تا بقیه مراحل سیر رو. اسرار حج رو حتما ملاحظه فرمودید، ملاحظه هم بفرمایید. کسی بخواد ببینه که زیارت امام رضا چیه باید حج و اسرار حج رو ببینه که چه اسراری در حج وجود داره و پایان حج چیه، این احرامش چیه، تلبیهش چیه و میقات چیه، بعد طواف چیه، سعی چیه، تقصیر چیه، رمی و وقوف در عرفات و مشعر و منا و اینا را اگه انسان بدون اسرار و آدابش رو ببینه چه سیر کاملی است که برای یک انسان در حج اتفاق میفته. و اجمالش هم در قرآن آمده ففر رو الالله. اول میفهمد ففر رو الالله، داستان عقاب اقوام گذشته و ابتلاعاتی که برایشون پیش آمده میگه، میفهمد شما این امت نبی اکرم برای اینکه به اون عقاب ها مبتلا نشید ففر رو الالله، به سوی خدای متعال فرار کنید، از شرک هاتون، از فساد اخلاقتون، از گناهتون، یعنی از شرکتون خلاق به روی سوی خدای متعال فرار کن. در آیه بعد فرمودن متواتبایی در تفسیر المیزان یه تعبیر لطیفی دارن، میفهمن آیه دوم توضیح آیه اوله. فرو الالله یعنی توحید در الوهیت داشته باشید، برای غیر خدا شریک در الوهیت قائل نشید. میدونید الوهیت که با اسم الله از او تعبیر میشه اسم جامع دیگه، یعنی همه اسماء دیگه تحت پوشش او هستن. خالقیت، رازقیت، حیات، قدرت، قیومیت، اینا از فروع الله هست. دیدید الله رو قرآن وقتی توصیف میکنه هو الله الخالق البار و المصور له الاسماء الحسنا، قل هو الله احد الله الصمد، اینا توصیف الله دیگه. الله لا اله الا هو الحي القيوم و هو العلي العظیم، اینا توصیف الله. لا تتخذوا مع الله اله آخر، یعنی در هم، یعنی عالم اوس، حی اوس، قیوم اوس، مالک اوس، رب اوس، همه شؤون شما وابسته به اوس و غیر او رو برای خودتون اله نگیرید. این مضمون شما در دعای امیرالمومنین علیه السلام، مناجاتشون تو مسجد کوفه دیدید که وقتی نسبت ما رو با خدای متعال توضیح میده، نسبت فقر و غناست، مولای و مولای، انت المالک و انا مملوک، انت الخالق و انا المخلوق، انت الرازق و انا المرزوق، انت القوی و انا الضعیف، انت الحی و انا القیوم، انت الدائم و انا الزائل، انت الباقی و انا الفانی، انت الحی و انا المیت. دنبال همش هم است و هل یرحم المیت الا الحی، یعنی ما همه شؤونمون، حیاتمون، قدرتمون، علممون، بقایمون، دوامون سایه و به اصطلاح شعاعی از رحمت خدای متعال هست که اون موجود حی، قیوم، دائم، باقی، قوی، عزیز، اوست که رحمتی به ما میفرسته و ما به حیات و دوام میرسیم. اگر انسان این افتقار به خدای متعال فهمید و همه شؤون خودش رو به سوی خدای متعال برد و افتقار به سوی او داشت، این میشه توحید در پرستش. ففر رو الالله یعنی همین، یعنی از شرک به او پناه ببرید، از دیگری نخواهید، به دیگری تکیه نکنید، در قدرتتون، حیاتتون، علمتون، همه شؤونتون خود رو محتاج خدای متعال بدید. ففر رو الالله انی لکم منه نذیر مبین، اگر به سوی خدای متعال فرار نکردید من شما رو انذار میدم که گرفتار میشید. کلمت لا اله الا الله اسمی فمن دخل اسمی امن من عذابی و الا مبتلا به عذاب میشید. اگر با خدای با اله دیگری گرفتید، اگر همه شؤونتون رو به خدای متعال وابسته ندیدید، انی لکم منه نذیر مبین، به عقوبت گرفتار میشید. پس بنابراین ما برای اینکه از عذاب‌ها، از رنج‌ها، از ابتلاعاتی که اقوام گذشته بهش مبتلا می‌شدن نجات پیدا کنیم، ففر رو الالله، باید به سمت توحید فرار کنیم. همه عقوبت‌ها مال شرک هاست. بعد در روایت دیدید حضرت فرمودن ففر رو الالله، یعنی فر رو الالحج. فرار الالله یعنی فرار الالحج. حج فرار الالله. انسان که حج به جا میاره از همه کنه اوی مهاجر الالله است، یک راحل الالله است که از همه شرک ها و تعلقاتش داره فاصله میگیره، فرار میکنه به سمت خدای متعال تا میاد تو میقات که آغاز عهد با خداست. اونجا همه لباس های تعلقاتش رو عوض میکنه، دوتا احرام میپوشه، بعدم همه رو پشت سر میاندازه، چهار تا تلبیه به خدای متعال میگه، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، لبیک. که انه دعوت هایی که هست، در بین دعوت هایی که هست، دنیا، نفس، شیطان، اینا ما رو به سوی خودشون دعوت میکنن، همه رو پشت سر میگذاره و تلبیه میگه و خدا رو اجابت میکنه، رو به او میاره، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک، تو شریکی نداری که من به او تلبیه بگم، هرچه هستی تو هستی. پس امر کردید حج چیه؟ حج فرار الالله، حج سیر از شرک به توحیده، یک سیر کامله که با هجرت شروع میشه، با کوچ کردن به سوی خدای متعال شروع میشه، به اون مناسک و مراحل داره که حالا توضیح مناسک و مراحلش بمونه. انسان تو این حج باید به معرفت برسه، به شعور و حرمات برسه، تو وادی منا بره و همه آرزوها رو اونجا قربانی بکنه و خودش سعی بکنه قربانی ولی خدا بشه. اینا توضیحات حجه. حج خلاصه یه سفر کامل الالله و تو حجاج درجاتی دارن. بعضی حاجی ها هستن که سفر حجشون در واقع سفر سیاحته، بعضی ها حاجن، خود حاجان درجات دارن، بعضی ها واقعا دنبال صاحب خونه هستن، بعضی ها دنبال مناسکن، همش خوبه. فرمود حاجی ها سه درجه دارن، یه عدهشون هستن خدای متعال بهشون میفرماد که گذشته و آینده تو آمازیدشون. میدونید یعنی چی؟ یعنی جوری حج انجام میده که آیندهش هم تضمین میشه دیگه، یعنی دیگه قطعیست درجاتش، بهشتش. درجه پایین تر اونایی هستن که بهشون میگن که حزمه گناهانت آمرزه شد، مثل کسی که از مادر متولد شدی، برای بعد از این خودت مواظب باش. دسته هستن که بهره آخرتی ندارن، خدای متعال تو این سفر امکاناتشون رو برشون حفظ میکنه، چون اگه خودشون بالا سر خونه و زندگی و تجارتشون بودن چه جور بود؟ این حد اقلش، خدا متعال اون امکانات رو برشون حفظ میکنه، اون کاری که خودشون باید میکردن خدا متعال جبران میکنه، حد اقل حجه. یعنی حتی کسی بهره اخروی نداشته باشه، بهره دنیایی از حج داره. پس حج همچین چیزیست. حالا روایت حج رو نمیخوام بخونم، خود روایت حج خیلی عجیبه. حج یه سیر کامله، یک سفر الالله، یک فرار الالله، یک سیر در مراتب توحیده. حضرت فرمود ففر رو الالله، این با حج محقق میشه. فر رو الی حج، انسان از شرک ها، از غفلت ها نجات پیدا میکنه. لذا در روایات دیدید فرمود حج به این راحتی تدارک نمیشه. مکرر نقل شده، از امام صادق نقل شده، از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. و حضرت عرض کرد آقا حضرت تو وادی ابته از حج برمیگشتن، یک کسی اومد گفت آقا من امسال موفق به حج نشدم، خیلی امکانات دارم، چقدر بدم در راه خدا که ثواب حج رو پر بکنه؟ حضرت فرمود به اندازه این کوه ابو قبیس، کوه بزرگیه دیگه تو منطقه، در راه خدا طلا بدی جای حج رو پر نمی‌کنه. یه همچین چیزی سرج اون وقت عنایت بکنید. در زیارت امام معصوم خیلی چیز عجیبیه. در زیارت امام معصوم علیه السلام در هر قدم ثواب یک حج عمره مقبول است. اونم حضرت فرمود که چه بسا حج عمره مقبول نمیشه، اسقاط تکلیف میشه دیگه، لازم نیست اعاده کنی، ولی مقبول نمیشه، روش نمیاره. فرمود در زیارت امام علیه السلام در هر قدم ثواب یک حج عمره مقبول است. یعنی یک سیر کامل، یه سفر کامل معنوی تو هر قدم اتفاق میفته. ظرفیت این عمل انقدره. البته ببینید این روایات وقتی اینو میگه، اگر میگن از صلات و معراج المؤمن، نمیخوان بگن هر کی نماز خونی معراج رفته ها، میخوان بگن ظرفیت نماز انقدره، این عبادت میتونه معراج باشه، شما در هر نمازتون یه معراجی برید، یه عروج معنوی داشته باشید، در عوالم باطنی سیر کنید و برگردید دوباره. رضا دیدید بزرگان میگن السلام علیکم، مال اینه که انسان وقتی سیرش رو تمام کرده داره برمیگرده، حالا سلام میکنه به مؤمنین. در واقع همینطور که صلات یه سیر معنوی است، حج هم همینطوره. این معناش نیست که هر کسی نماز میخونه معراج میره. یه کسی مثل من تازه وقتی از سلام علیکم رو میفهمه، تازه میفهمه نماز خونده، ورودی نداره. معناش اینه نماز میتواره چنین ظرفیتی داشته باشه، مراقبه کنید بهش برسید. حج هم همینطوره، زیارت معصوم هم همینطوری. اگر گفته شده هر قدمش ثواب یک حج عمره مقبوله داره، معناش اینه میشه آدم یه جوری حج بره، یه جوری زیارت بره که به این مقاصد برسه، یه جوری زیارت امام رضا علیه السلام بره که تو هر قدم به اندازه یک حج عمره به خدا نگاه نزدیک شده باشه، تو هر قدمش یک فرار الله باشه، تو هر قدمش از شرک های خودش به سمت توحید حرکت کرده باشه، یه قدم برمیداره مثل یه حجه. فرض کنید اگر کسی 50 تا حج بره، اگر واقعا در هر حجی مراقبه کنه، یه سیری در درجات توحید داره، از شرکش به یک مرتبه از اخلاص میرسه. این سال دیگه میره حج، اگه تلف نکرده باشه حجشو، به یه مرتبه از توحید رسیده، باز دوباره یه سیری داره. این سیر، سیر در مرتبه بالاتر اخلاصه، یه شرک های خفی تری ازش دور میشه، چون میدونید شرک مراتبی داره دیگه، گاهی اونقدر مراتبش خفیه که فرمود تشخیصش از مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک دشوارتره. و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اگر کسی میخواد به مقام لقاء الله برسه، او باید هیچی شرک نداشته باشه. اونجا روایات دیدید فرمود گاهی شرک از تشخیصش از مورچه سیاه در شب تاریک بر سنگ سیاه دشوارتره. این شرک خفی موجب جهنم رفتن آدم نمیشه، ولی مانع لقاء الله. ففروا الی الله بس یک سفری نیست که پایان داشته باشه. انسان هر چی سیر کنه، این سیر بازم اینطور نیست که ما به کمال اخلاص برسیم، که تازه مخلصین هم هنوز سیرشون ادامه داره، مخلصین هم ادامه داره. بنابراین ببینید سیر الالله یه سیر بی پایانه. ما اگر یه حج بریم بیایم خوب حج انجام بدیم، به یه مراتبی از توحید میرسیم، تعلقات از همون برداشته میشه، غفلت همون برداشته میشه. کنهو از همه عالم جدا میشیم، تنهای تنها دیگه، از همه میبریم، از همه امکانات و تعلقاتمون، حتی لباسامون هم در میاریم، میشیم خودمون، به خدای متعال تلبیه میگیم، سیرمون رو با خدای متعال شروع میکنیم. این شروعشه. اجابت میکنیم، بیریم طواف میکنیم با اون اسرارش، سعی و صفا و سعی و از کنن تقصیر و وقوف و اینها، در هر حجی اخلاصی پیدا میشه. سفر دوم از این نقطه یه نقطه بیرون بالاتر، سفر سوم با سفر بوی قدران، در هر قدم باید یه چنین اتفاقی برای انسان میفته. تو هر قدم سیریست. مقصد کجاست؟ ورود به محیط ولایت الله، ولایت معصوم، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امنمه. آدم میخواد وارد حسن الهی بشه، وارد وادی توحید بشه، وارد وادی ولایت بشه. زیارت یعنی، یعنی میخواییم به سوی ولی الله، به سوی ولایت الله حرکت بکنیم. انانیت نفس و ولایت نفس و ولایت شیطان میخواییم آزاد بشیم، بریم به سوی ولایت الله. اگر کسی اهل باشه تو هر قدم یک اخلاصی، یک سیری در وادی ولایت براش حاصل میشه. لذا همتون دیدید تو این زیارت امام هادی، امام رضا علیه السلام که از امام هادی نقل شده، همین زیارت مشهور که تو مفاتیح مدرسه بودن، ظاهرا از امام هادی علیه السلام نقل نشده ولی قرائن اینجوری دلالت میکنه. اونجا عبارت ببینید، میگه دم خونتون که بایستدید بگید بسم الله. این سیر سیریست که باید با استعانت از خدا شروع بشه، بدون استعانت از خدا امتحال نمیشه وارد این وادی شد. بسم الله یعنی از خودتون خلع قدرت بکنید. چطور انسان وقتی مثلا میخواد حرف بزنه باید بگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من هیچ کارم، از او استعانت میجویم. در سیرتون بسم الله و بالله، با اتکای به الله تبارک و تعالی و اسماء اون سیر رو انجام بدید، با اتکای به حیات او، قدرت او، رحمانیت او، علم او. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله و بالله و الالله. سفر الالله آدم شروع میکنه، همین در خونه ها اما در به خانه تونی ببگید و الالله، بعد و الابن رسول الله. ما میخواییم به طرف خدا بریم، عبورمون به سمت خدای متعال از خانه امام رضا عبور میکنه. به شروط ها و انمه کسی میخواد به توحید برسه بعد از مسیر امام معصوم عبور کنه. بدون عبور از مسیر امام معصوم به مقام توحید کسی نمیرسه. پس زیارت اینه، زیارت یک سیر الالله که از طریق معصوم واقع میشه، ورود به وادی ولایت. وادی ولایت هم میدونید مثل قرآن میدونه، فرمود علیان مع القرآن و القرآنو مع علی. قرآن که فقط لفظ نیست، قرآن یک رشته متصل به امام خدای متعاله، این نازلش لفظه، لفظش هم از خدای متعاله، ولی نورانیت قرآن چیز دیگری است. جاءکم ذکرون نورون، حقیقتش اون انوار الهی است که تنزل پیدا کرده تو قالب لفظ. امام معصوم هم مثل قرآن، علی و مر قرآن، یعنی ولایت امام بطونی داره. انسان وارد یک مرحله از ولایت که شد و چشید، مرحله بعدی شروع میشه، باز مرحله بعدی شروع میشه، مثل وادی توحید. همینطور که توحید مراتبی داره، هرچی انسان سیر در اخلاص بکنه بازم یه مرتبه بالاتری هست. زیارت مثل حج، تو روایات با بیشترین چیزی که زیارت معصوم مقایسه شده حج، بعد با جهاد فی سبیل الله مقایسه شده. جهاد فی سبیل الله یعنی مجاهد چیکار میکنه؟ همه هستی خودشو داره میگذاره، میخواد جانشو بده که نام خدا بمونه. زیارت یه همچین چیزی است که انبو زائر منشأ احیاء نام ائمه میشه با فعل خودش، مثل مجاهد فی سبیل الله ها. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه. این مقاتل فی سبیل الله ثوابش اینه دیگه، یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون وعدا علی غیرا حقا. که انه کسی که پا در مسیر زیارت میگذاره، پا در مسیر مجاهد فی سبیل الله گذاشته. اینقدر عبادت عظیمه کسی درکش بکنه. هر قدمش یک سیر در درجات اخلاصه. مراتب هم داره، عرض کردم کسی خیال نکنه مثلا رسید، نه، هرچی بدی تو وادی ولایت جلو با سیر ادامه داره. زیارت سیر در وادی ولایت امام معصومه که سیر در توحیده. یک سیر بیشتر نیست. وادی ولایت همون وادی توحیده. کلمت لا اله الا الله اسمی ولایت علی بن ابی طالب، سیر در کلمه لا اله الا الله، سیر در درجات توحید. این کلمه لفظ که نیست که فقط. پس ببینید زیارت امام علیه السلام سیر الالله، فکر رو الالله، نجات از شرک با زیارت امام حاصل میشه، اخلاص با زیارت امام حاصل میشه، سیر در وادی ولایت، سیر به سمت ولی الله. لذا ببینید طهارت میخواد، بدون طهارت نمیشه وارد این وادی بشه. شرح صدر میخواد، بدون شرح صدر کسی بهره ای نمیبره. نیولد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، خدای متعال بخواد کسی رو هدایت بکنه به او شرح صدر میده. این شرح صدر و بست وجودی آمادش میکنه که حقیقت ایمان و اسلام و دین الهی به قلبش برسه، که فهمید اسلام ولایت علی بن ابی طالبه. ببینید اگه کسی بخواد به وادی ولایت وارد بشه شرح صدر میخواد، طهارت میخواد. لذا داره تو خونتون غسل کنید، از اون هنوز نرفتید، تو خونتون غسل کنید. این غسلا خیلی مهم منون، به خصوص غسلای مستحبی اینجوری، چون غسل جمعه، غسل شبای ماه رمضان خیلی فوق‌العاده از اثرش، منتها معمولا ما غفلت میکنیم ازش. ببینید شما وقتی غسل میکنید این دعا رو بخونید، یعنی که انهو با این غسل هم طهارت ظاهری پیدا میشه هم طهارت باطنی. آماده چطور آدم اگه وضو نگیره نمیتونه وارد صلات بشه؟ طاهر نباشه بدون غسل نمیتونه وارد صلات بشه. ورود به وادی ولایت آغازش با این غسل طهارته. وقتی این غسل میکنه بگید اللهم طهرنی، خدای منو پاک بکن. خدای متعال گاهی عالم ظاهر رو مثال برای عالم باطن قرار داده. مثال دیگه، دیدید ما یه هفته حمام نمیریم بدنمون آلوده میشه، بعد خودمونو که میشوریم این آلودگی ها از بین میره. حالا رومون میشه بریم تو مسجد. غفلت ها، کدورت ها، ترک اولاها، معصیت ها، لیازو بالله، مکروهات، اینا در آدم یه کدورتی ایجاد میکنه. اینا هم آلودگی ها، گاهی آلودگیش خیلی از آلودگی ظاهرم بدتره، خیلی بدتره. آلودگی ظاهر با یه آب پاک میشه. اونی که حقیقت باطن آدم رو پاک میکنه همون ولایت ولی الله که ماء طهور انزلنا من السماء ماء. این روایت رو ببینید در جنگ ظاهرن بدر میفرمد انزلنا من السماء، آیه چیه؟ ماء لیطهرکم، براتون از آسمان آبی باران دارید دیگه تو اونجا که شما رو پاک کنید. فرمود سما مقام نبی اکرم، ما ولایت امیر المؤمنینه، یعنی خدای متعال حقیقت ولایت رو بر قلب شما جاری کرد، پاکتون. مطهر باطنی چیه؟ مطهر باطنی اونه، کما اینکه مطهر ظاهری این آب ظاهری است، مطهر باطنی این آب کلمه ما، کلمه ما امام دیگه. قل نسبه ما اکم غورن امام کن در سوره تبارک است، این اسبه ما اکم غورن فمن یعتی کن به ما امام کن، این اسبه امام کن، امام کلمه ما. پس ببینید اگر ما بخواییم وارد وادی زیارت امام بشیم، که زیارت امام مثل حجه، هر قدمشی حجه، گاهی ظرفیتش اینقدر بالاست، یک سیر در وادی توحید با هر قدم اتفاق میفته. اولش با طهارته. این غسل یک طهارت ظاهری میاره با همین آبه، یک طهارت باطنی میاره باطن ماه. انسانی که میخواد به طرف امام بره غسل میکنه که انه خودش رو با ولایت امام داره شستشو میده، هنوز را نیفتاده. آقایی تو زیارت از مشهدی ها من دیدم اهل زیارت بود واقعا، رو من گوهیم به محضر موضا میستم میگم آقا این عیوب ما رو بشورید، شرمنده. میگفت احساس میکنن از نقض سرم تا نکی پام آرام آرام خونک میشه، اون پاک میشه. استطهارت یعنی این آدم میخواد بره به سمت امام. با گناه کسی به وادی ولایت را نمیدن، با غفلت را نمیدن. آغازش طهارته. این غسل یک طهارت ظاهری میاره و یک طهارت اللهم طهرنی و طهر لی قلبی کنه و باطنش اینه وشرح لی صدری. انسان با این طهارت میتونه به شرح صدر بسه و با این شرح صدر میتونه وارد وادی ولایت بشه. یشرح صدره ولی اسلام، انسانی که میخواد به مقام تسلیم در مقابل ولی الله برسه. اسلام یعنی تسلیم دیگه، روایت شده دید فهمون از تسلیم به علیه فی ولایت. تسلیم به ولایت الله شرح صدر میخواد و این آدم نمیتونه تسلیم بشه، طهارت میخواد. پس این زیارتی سیر الالله با طهارت با شرح صدر با بعد قصدتون رو کردید و عجر الالسانی و تتک و محبتک بستم. خدای من میخوام پا توی مادی بذارم دیگه، زبانم از قفلت ها از ذکرهای دیگه باید فارغ باشه. لذا دیدید میگن به طرف حرم میرید غافل نشید، روحی شما رو غافل نکنه، زبانتون مشغول به ذکر الله باشه. سبحان الله الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. خدای زبان من رو ذکر خودت مشغول کن. اجر الالسانی به تدکر و محبت کر از سنا علیک. خدای من میخوام پا به وادی ولایت بذارم، خودم پاک بشم، قلبم پاک بشه، زبانم پاک بشه، همه ذکرم ذکر تو باشه، دیگران رو فراموش کنم، فقط تو رو ببینم، زیبایی های تو رو ببینم، جمال تو رو ببینم، فقط تو رو مدح کنم. خدا من میخوام پا به این وادی بذارم که این مقدماتشه. بعد برید دم در خونتون بیستید، همه چیزو به خدا بسپرید، دیگه به فکر پشترتون نباشید. دیدید دیگه دعا رو بخونید، خدا همه چی رو سپردم، دیگه به فکر اینا بسپرید به خدا. آدم وقتی سپرد بازار، مثلا تاجر میخواد بره تجارت کنه، میده دست یه آدم امین، دیگه به فکرش نیست، دیگه خیالش راحت سپرده. همه امکاناتتون رو، زن و بچه تو، خونتون، کلاستون، همه رو بسپرد برو، دیگه به فکر نباش. این سیر سیریست که همین قدم اول همه چی رو واگذار کنه. بعد دم در خونت بایسته بگو بسم الله. این سفری نیست که با پای خودت بتونی بری. این فقط در نیازهای مادی نیست که ما گفتن بگو بسم الله. غذا میخوری بگو خدا این غذا که منو سیر نمیکنه، این غذا از من بیچاره تره، بسم الله الرحمن الرحیم. آب میخوری بگو بسم الله الرحمن، آب که منو سیراب نمیکنه. با آب که نمیشه سیر بشی، که سیراب بشی. پا رو زمین میذاری بگو بسم الله الرحمن الرحیم، زمین که منو نگه نمیداره، این از من شل تره. این فقط در نیازهای مادی نیست که با بسم الله باید حرکت کرد. انسان موحد در سیر معنویش هم هر قدم با بسم الله حرکت میکنه. پس بگید بسم الله و بالله. کجا میخواید برید؟ این بسم الله مال چیه؟ و الالله، خدای من رو به تو دارم میارم. این سفری نیست که من با توان خودم، با فکر خودم، با ریاضت خودم بیام. بسم الله و بالله و الالله. حالا برای اینکه به خدا برسید از کجا عبور میکنید؟ به علم رسول الله. سیر من به سوی تو از وادی ولایت عبور میکنه. خدا با نام تو بایی با کمک تو میره. کار من نیست. اگر از خودتون خلق کردید همه چیز رو، با بسم الله رفتید، وارد وادی ولایت میشید. ولی بدون بسم الله کسی وارد وادی ولایت نمیشه. بسم الله و بالله و الى الله و الى حسبي الله توکلت على الله اللهم اليك قصد و ما عندك اعد. ظاهر باید اینجوری باشه. خدای من اون چه در محضر توست میخوام به او برسم. ما عندكم ينفد و ما عند الله باقی، میخوام به اون خزائن باقی برسم، به قرب تو برسم. این سیره. بعد تو راه مواظب باشید غفلت آدمو نگیره. در این که با رفقاش هست مزاح میکنه، در روایت دیدید در سفر، حال سفر زیارت امام حسین مستثناست، شوخی کنید، مزاح بکنید، اما تو چارچوبه. زاد و توشتون رو بیشتر بردارید از حالت عادی. همه اینا هست تو سفر، ولی اینا غفلت نباید بیاره. اگر غفلت آورد، ببینید سفری که هر قدمش یه حج و عمره است، یه لحظه غفلت کنی یه وادی عقب موندی، هر قدمش یک وادی الالله، هر غفلتش یک وادی آدم عقب میفته. اینا رو که شوخی نکردن، گفتن که هر قدمش یه جمله مقبول است. یعنی وقتی سلمان میره به زیارت امیرالمومنین، تو هر قدم یک حج عمره گیرش میاد. این نکته. بعد اونجا که رفتید دعا دوباره قسلتون رو تکرار کنید. گویا یک گرد و غباری تو این ما پاک شدیم، راه افتادیم، ولی باز گویا غفلتی رو دل ما نشست. از نوع این غفلت رو بشورید، با حضور، با توجه، با ادب، با زبانی که مشغول به ذکر الله، فارغ از همه، قلبتون ذاکر، زبانتون ذاکر، خشوع، خضوع، تواضع، برید به سمت ولی خدا. میرسید دم در اذن دخول بخونید. اون حقایق اذن دخول باید تو قلب انسان وارد بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیه. این حرم بابی، این بیت، بیتی از بیوت نبی توست، همون بیوتی که آیات نور درش نازل شده. الله نور السماوات و الارض، هدایت با خداست. الله نور السماوات، خداوند السماوات به خداوند است. مثل این نور نبی اکرم، مثل نورهی، این نور در نبی اکرم متمثل شده. فرمود مثل نور نبی اکرم در توحید صدور. این مثل نور الهی فی بیوت، نور نبی اکرم آمده توی خانه های هدایت الهی توی خانه هاست. هر کی به اون خانه ها راه پیدا کنه به نور الهی، به هدایت الهی، به معرفت راه پیدا میکنه. این هازا بیتون من بیوت نبی، یعنی این یکی از اون خانه هاییست که فی بیوت ازن الله و انترفه، اون آیه نور تو این خونه هاست، اون نور الهی تو، هدایت تو این خونه هاست. آدم رسیده به وادی نور. به این وادی نور که میرسید، به بیت نور، سیرتون شما رو رسون به بیت نور، به وادی نور، به بیت الامام. بیتون من بیوت نبی، این خونه گلی نیست. ببینید این بیوت خانه های گلیش ملکوت عالمه، یعنی جسم حرم ملکوت عالم دنیاست. خود این جسم روحی داره، حرم امام ملکوتی داره، ملکوتش ملکوت ملکوته. جسم حرم با بقیه جاها فرق داره، لذا نمیشه سر دو بندازه زیر. به اینجا که برسی باید وایسی اجازه بگیری. تو اجازه گرفتنت هم باید این توجهات پیدا بشه. بیتون من بیوت نبی، یکی از اون خانه هاییست که ازن الله انطور فرمی از کرفی از ما. منعت الناس ان یدخلوا الا باذنه و قلت یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا باذن لكم. بعد اللهم انی اعتقد، این اذن دخول یعنی اگه انسان این اعتقاد نداره برای چی میره حرم؟ علی عزب الله اگه امام مرده است چرا میره زیارتش؟ بعد معتقد باشی حی، اللهم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقد فی حضرته. حریم امام حاضر و غایب نداره، من حریم این امام رو در غیابشم نگه میدارم. وقتی میرم قم نمیگم امام رضا غایبن، اونجا هم حریم ولایت امام. نه اینکه فقط حریمش رو تو خونش نگه میدارم، حریم امام رضا قم هم هست، هر کجا باشی هست. اللهم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقد فی حضرته و اعلم. اگه این علم آدم نداشته باشه بر چی میره زیارت؟ و اعلم ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیاء عندک یرزقون. اونا در مقام عند الله هن، مشرفن، یرون مقام، از اون مقام عند الله ما رو میبینن. خیلی عجیبه، از اون مقام ما رو میبینن، یرون مقامی، میبینن من کجا ایستادم، واقعا مقام من چه مقامیه، کجا هم تو بود، کجای وادی توحیدم. یرون مقامی و یسمعون کلامی، کلام من میشنوند، سمع اونا حاضره. و الا برای چی دعا میکنید؟ برای چی از امام موزه چیز میکنید؟ و یردون سلامی، چرا سلام میکنید اگه جواب نداره؟ حتما جواب داره. ولی به انکه عجبت سمعی ان کلامهم، محجوبم کردی به ادله. اگه کسی اهل راه شد این حجاب سمع انور میدارن. بزرگوار گفته بود وقتی من زیارت رسول گرامی اسلام بعد نماز رو خوندم، از امام رضا نقش شده دیدی در زیارت روز شنبه مقدسه رو می آوردن، بعد از هر نماز نبی اکرم اونجور زیارت کنید صلی الله علیه وسلم. 25 سالگی وقتی زیارت کردم از فهم تا حالا کجا بودی؟ علیک سلام فلانی باشا جوالی خیام، تا حالا کجا بودی؟ بعد از اون هر وقت سلام دادم جواب شمیدن. منطقه ما محجوبیم، ولی سلام میبیند، میشنود، جواب میدهد. عبارت علامه طباطبایی یا آقای بزرگواری نقل میکرد از آقازادشون، خدا رحمت کنه به سرشون رو، که ایشون گفت مادرم وقتی میرفت تو حیات سلام میداد به حضرت معصوم، پدرم میگفت من جواب حضرت معصومه رو میشنوم، تو به ایشون جواب بده. این اصلا باب میاد اون تو گوش شنوا و انکه عجب تنسم میکرام و فتحت باب فهمی به ندیده. این اگه آمده باشه خیلی خوبه، آدم نشنوه ولی منا نجوا بتونه کنه، چون نجوا قرب میخواد، آدم تا نزدیک نباشه نمیتونه نجوا کنه. در روایت است به موسی کلیم فرمود که گفت خدای دوری تا فریاد بزنم یا نزدیکی تا نجوا کنم، فرمود انا جلیس من ذکرنی. اگه کسی اهل ذکر بود مجالسه با حضرت حق شد اون وقت میتونه نجوا کنه. و فتحت باب فهمی به مناجات. بعد از این مقدمات اگه کسی این حرم رو اینجوری میبینه، امام رو حاضر میبینه، حی میبینه، سمیع میبینه، باب نجوا روش واس شده، حرم و بیت الله میبینه، بیت و ملکوت عالم میدونه حرم رو، جسم حرم ملکوت عالم رو، کما اینکه جسم امام ملکوت عالمه، فرمود جسمش رو ارواح انبیا و مؤمنین از مرتبه جسم ماست، روح ما بالاتر، جسمتون پایین تر از این مرتبه است. روح جسم امام مرتبه روح انبیاست، حرم امام بیت النور ملکوت عالمه. لذا ببینید مختلف الملائکه است، مختلف الانبیاست. ملکوت یعنی چی؟ دیدید در زیارت امام رضا است در نبی سید الشهدا هم است، حرم سید الشهدا مختلف الملائکه است، یه فوج میان یه فوج میرن، نبی اکرم امام رضا محمود مختلف الانبیاست، انبیا از سماوات اجازه بگیرن میان فوج فوج. ملکوت یعنی همین دیگه، ملکوت مگه چیه؟ مختلف الانبیا است، مختلف الملائکه است. مثلا بعد این حرم مختلف است، بدون داره جایی میاد که مختلف الانبیا است، انبیا میان اجازه میگیرن. اگر این مقدمات رو طی کرد حالا دیگه میفهمه که بعد اجازه بگیره. از کی اجازه بگیره؟ اللهم اینی اللهم اینی استعزانو که یا ربه اونی که رب ماست باید به ما اجازه بده تا ما بتونیم بهره مند بشیم. اون مربیه. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم، اونی که هادی ماست باید به ما اجازه بده تو بیت النور، تو این بیت الولایت، تو این بیت هدایت وارد شیم. رب ما باید به ما اجازه بده. اگر اذن داد میتونید به این بیت وارد بشید، از هدایت این بیت استفاده کنید. بعد رسول اوست، بعد ولی اوست. و استعزن رسولک صلی الله علیه و آله سلام، و استعزن خلیفتک امام المفروض علی طاعته و الملائکه المبکرین واجد وقت بوقت المبارک الثالث. آدم اول خدای متعال شاهد میگیره و در مشهد او با اجازه او از همه اجازه میگیره، بعد رو میکنه به خود نبی اکرم، دیگه از اینجا داره وارد میشه. ادخل یا رسول الله، حضرت امام نبی حضرت از حاضر میبینه دیگه خطاب عوض میشه. ادخل یا رسول الله تکرارش مال اینا، ادخل یا حجت الله، ادخل یا ملائکت الله، گویا اونا رو حاضر میبینه، غایب نیست. یه بار خطاب به حضرت حق و انی استعذن که یا رب اولا و استعذن رسول و که خلیفت، اگه یه بار این که ادخل و آخرش هم اینه. این خیلی عجیبه، فوق العاده این قسمتش عجیبه. اگه کسی این مرحله رو پشت سر گذاشت فأذن لی فی الدخول، رو به امام رضا میکنه آدم، میگه به من اجازه ورود بدید. افضل ما اذنت لأحد من، خیلی عجیب، بالاترین اجازه ای که به احدی از اولیای خودت دادی، یعنی مثل سلمان ها، ابوذر ها، اینا چجوری اجازه میگیرن میان تو؟ وارد کدوم وادی میشن؟ آدم به اندازه که بهش اجازه میدن وارد محیط ولایت میشه؟ نمیشه وارد بشی که، باید به اجازه بدن، اذن بدن. بالاترین اذنی که دادی به من بده، همونی که به سلمان اجازه بده. یعنی اون درکی که از سلمان از زیارت شما داره برای من پیدا بشه توی زیارت. خود جسم حرم ملکوته، ذریح امام ملکوته. دیدید در روایات داره، بشینید کعبه رو نگاه کنید، 20 تا از 100 تا رحمت خدا که نازل میشه مال کسایی است که فقط تماشا میکنن کعبه رو از سر محبت، اون رحمت رو قلبشون میرسه. ذریح امام ملکوته، نگاه کردنش ثواب داره. بشینید دور زوار امام رضا رو نگاه کنید، لذت ببرید، این ثواب داره. ملکی نیست، ملکوتیه، نگاه ضایع نیست، نگاه ماندنیه. ولی این کافی نیست. افضل ما از انتله، اونایی که میان خودتون زیارت میکنن، خودشون هم مرتب داره. مگه اونایی که خود امام زیارت میکنن همه امیرالمومنین رو تو یه قالب میبینن؟ شنیدید حضرت فرمود اول وحی جبرئیل که به حضرت شد در حرا، جبرئیل در یه هیبتی آمد که شرق و غرب عالم رو پر کرد. این نگاه به جبرئیل غیر نگاه وقتی است که تو قالب دهی کلبی میاد. کسی اگه امام رضا رو ببینه میفهمه همه کائنات پر از امام رضاست. اسم اعظم اعظمه دیگه. اون زیارت کجا؟ که لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم معرفتی به نورانیه، تا اینکه آدم بره ذریح رو ببینه. خود ذریح دیدن عرض کردم ورود به ملکوت عالمه، ولی درجات این درجات نباید غفلت بشه. اون وقت اگر کسی وارد شد حالا تازه آداب بشه، تکبیر بگید، چند قدم برید بایستید، دوباره تکبیر بگید، دوباره در بعضی زیارات اینجا در بند که رسید بگید عبد که عبد و عبد که عبد محمد که، همه چیزو بریزید. البته این عبودیت به معنی پرستش نیست، به معنی عبد در طاعت امام رضا فرمود. فرمود بابا کسی نگفتیم عبد ما هستن در پرستش، ولی عبد ما هستن در طاعت، هر چی میگیم باید گوش بدن اگه میخوان به خدا برسن. این یعنی عبد که عبد در طاعت، بنده در طاعت، هر چی بگید گوش میدم مثل عبد. زمام هم دستشون عبد که بعد برید تو حالا یه زیارت جامعه کبیره بخونید، تو هر فرازش یه فتوحاتی باید بشه برای آدم، چون یه جلوه از مقامات امام دیگه. حالا آقا این من وقتی زیارت جامعه کبیره میخونم تو هر فراز در این که مدح میکنم امامو میگم آقا من از همین میخوام، از همینی که دارید، من عباد و مکرمون میگم من از همین میخوام، محال و معرفت الله میگم از همین میخوام، خزان علم الله میگم از همین میخوام، مستقرین فی امر الله میگم از همین میخوام، تامین فی محبت الله میگم از همین میخوام. اینجوری باشیم انشاءالله. بعد وقتی هم زیارت تموم شد مواظب باشید، دو نکته میگم عرضم رو جمع کنم دیگه. یه نکته اینه که وقتی زیارت تموم شد با ادب دعاها رو بخونید، مثل دعای عالیت المزامی. گدایی اونجا جاش هستن، امام رو واسطه قرار بدید بخواهید، ولی دیدید گفتن دعا کنید هرچی میخواید برای خودتون پدرتون مادرتون، ولی مهم اینه مواظب باشید اون دعای عالیت المزامی اونجور دعا کنید، با زبان معصوم دعا کنید. اون ذیل زیارت جامعه تا امت المؤمنین دیدی زیارت، اونم از امام علی علیه السلام، خود زیارت فوق‌العاده است، یه دعایی بعدش اونم خیلی فوق‌العاده است، اینا رو بخونید. بعدم وقتی میخواید از حرم بیرید هر دفعه وداع کنید، اجازه بگیرید. آه وداع یعنی خداحافظی، اجازه، آه من میرم انشاءالله زود برمیگردم. آدم مهمون کسی هست از در خونه که دیدید بعضی خداحافظی نمی کنن، چون آدم هر دفعه میره خداحافظی میخواد دوباره میام، خداحافظی که رنگ منافات با دوباره آمدن نداره که، ولو یه وداع کوچیک. بعدم آقا مواظب باشید خسته نشید. آدم بعد وقتی میره زیارت امام راحل باشه، از همه چی بریده باشه، دلش بخواد برای همیشه پیش امام بمونه، ای کاش دیگه بر نگرده، اینجوری باشه. ظاهر همینه دیگه، اگه رسید که دیگه نمیخواد برگرده که، مگه بهش بگن آقا برگرد اینجا چیکار میکنی؟ بسته برگرد برو کارات انجام بده. وقتی برمیگرده دیگه از امام رو بر نگردونده، این میتونه وقتی وداع میکنه بگه سلام و بعد الا سیمن ولا نخستم نپشیمان، وظیفه‌ام رو باید برگردم، ایشالا دوباره میام. اینجوری اگر کسی اینجوری رفت دست پر برمیگرده. بعد هم مواظب باشید سرمایه‌ای که بهتون میدن از دست ندید. حضرت فرمود اونی که نزد ما پیشتون گیرتون میاد، قریبه به این معنا، من نقل به معنا میکنم روایت، اگه اونو حفظ کنید لسافت کن ملائکه و نمشیت و ملد ما، وارد عالم ملکوت میشید، مناسبات عالم براتون عوض میشه، رو آب را میرید. مواظب باشید اونو حفظ کنید، دستتون نره، به خود حضرت بسپرید، التماس کنید. بعد هم مراقبه کنید لحظه به لحظه، اگه دیدید یه ذره اون اثر براتون سبک شد، بلا فاصله یک استغفار کنید، توبه کنید که اون حالت برگرده. نگه بدارید حالتون، نگه داشتنش از به دست بردنش دشوارتره. انشاءالله خدا امتحان هممون رو به یک چنین زیارتی، به یک چنین سیر الالهی و موفق بداره. خب من فقط سلام میدم چون فرصت گذاشته. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفضلك علیک منی سلام الله ابدا مرقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم صل على علي بن مسرز المرتضى الإمام التقي النقي حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى والصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل وصليت على أحد من قبلك. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان اللهم فدا به همه خدمت گزاران به حضرت بی ویژه رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی اجماع سلام.